اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی با همکارم قدیر مشرف برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. کمیسیون حقوق بشر کنگرس ایالات متحده پس از ظهر روز سه شنبه 30 جولای مجلس استماعی را در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان در حاکمیت طالبان برگزار کرد که در آن موضوع تبعیض جنسیتی، عدم به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان، ممنوعیت سفر اعضای این گروه به خارج و حضور زنان در نشست‌های مربوط به افغانستان مورد بحث قرار گرفت. سخنرانان این مجلس استماعی بیشتر در مورد محدودیت‌های وضع شده جانب طالبان بر زنان افغان صحبت کرده و خواهان به رسمیت شناخته شدن اپارتاید جنسیتی در افغانستان و مسئول و پاسخگو قرار دادن طالبان شدند. بحث های این مجلس استماعی بیشتر روی این موضوع متمرکز بود که چگونه کنگرس و پلیسی آمریکا بتواند بر زنان افغان ساکن در افغانستان کمک صورت گرفته و بر طالبان فشار افزایش یابد تا محدودیت های خود را بر زنان متوقف سازند. جزئیات این نشست استماعی را در نشرات امروز چهارشنبه رادیو و تلویزیون آشنا تعقیب کنید. اداره آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگوید که در آستانه 30 سالروز تسلط دوباره طالبان، افغانستان یگانه کشوری در جهان است که دروازه های مکاتب و پنتون های آن هنوز هم بروی زنان و دختران مسدود باقی مانده است. یونسکو سه شنبه 30 جولای با نشر اعلامیه گفته است که به تاریخ 8 آگوست کنفرانس مطبوعاتی آنلاین را با متخصصین این اداره و اعضای جامعه مدنی افغانستان برگزار می کند. در این کنفرانس روی وضعیت کنونی آموزش در افغانستان، معلومات تازه و اقدام یونسکو و تقویت حمایت جهانی از حق دختران و زنان برای تحصیل در افغانستان ارائه خواهد شد. پیش از این یونسکو گفته بود که تقریباً 80% از دختران و زنان جوان در سن مکتب در افغانستان از تحصیل باز ماندن و نزدیک به 30% دختران هرگز وارد آموزش ابتدایی نشدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مقام‌ها در هند روز سه شنبه 30 جولای گفتند که لغزش زمین ناشی از باران‌های موسومی صبح سه شنبه به وقت محل جان کم از کم 123 نفر را گرفته و 178 تن دیگر مجروح شدند. مقام‌ها گفتند که حدود 250 نفر از بین لای و گل نجات داده شده و کم و بیش 100 نفر دیگر در زیر آوار مدفونند که تلاش برای نجات آنان جریان دارد. اردوی هند گفته است که بیش از 200 نظامی را به ساحه آسیب دیده اعزام کرده تا نیروهای امنیتی و تیم‌های نجات را در تلاش‌های نجات کمک کنند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که فرو ریختن یک پل عمده در محل حادثه واقع در ساحه واینات تلاش‌های کمک رسانی را با مشکل مواجه کرده است. نرندرا مودی صدر اعظم هند گفته است که به حکومت ایالتی کرالا اطمینان داده که هر گونه کمک ممکن را به منظور رسیدگی به این وضعیت فراهم خواهد کرد. مسعود پزشکیان روز سه شنبه 30 جولای در مجلس شورای اسلامی ایران به صفت نهمین رئیس جمهور آن کشور سوگند وفاداری یاد کرد و عهد کرد که همه استعداد و صلاحیت خود را برای انجام مسئولیت‌ها به کار می‌بندد. پزشکیان یک بار دیگر آشکارا گفت که در نتیجه تدبیر علی خامنه‌ای رهبر ایران متصدی ریاست جمهوری شده و بر ضرورت ادامه اجرای سیاست‌های خامنه‌ای تاکید کرد.
و آماده مدیریت تنش با دولت‌هایی که هنوز شأن و جایگاه ایران را درک نکرده‌اند گفتگو کنیم. من عالی سازی روابط اقتصادی و تجاری ایران را با جهان حق مسلم ایران می دانم و برای رفع تحریم های ظالم از پای نخواهم نشست.
وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه 6 جولای و پس از پیروزی پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت که انتخابات ریاست جمهوری ایران شفاف و عادلانه نبود و رویکرد واشنگتن در برابر تهران تغییر نکرده است. مقامات آمریکایی عصر سه شنبه 30 جولای بر رویترز گفتند که ایالات متحده یک حمله را برای دفاع از خود در عراق انجام داده است. در حالی که تنش‌ها در شرق میانه افزایش می‌یابد، این حمله ساعت پس از آن صورت می‌گیرد که اسرائیل حزب الله را در لبنان هدف حمله قرار داده است. مقامات که نخواستند نامشان افشا شود گفتند که حمله در عراق به خاطر یک تهدید علی نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در عراق انجام شده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از اظهار نظر در مورد حمله اسرائیل به بیروت پایتخت لبنان خودداری کرد. اسرائیل روز سه شنبه 30 جولای اعلام کرد که با انجام حمله در حومه شهر بیروت پایتخت لبنان یک فرمانده ارشد حزب الله را کشته است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
در متنی که ابتدا در حساب رسمی فارسی وزارت خارجه اسرائیل در شبکه ایکس نشر شد، آمده بود که فرد کشته شده مسئول عمله بر مجدل شمس بود. اما لحظات بعد این پیام در شبکه ایکس تجدید شد و در آن فقط از عمله بر این فرمانده حزب الله خبر داده شد، بدون اینکه کشته شدن وی تایید شده باشد. در عمله راکتی بر مجدل شمس واقع در بلندی های گولان که زیر کنترل اسرائیل است، 12 کودک و نوجوان در یک میدان فوتبال کشته شدند. ایران عمله امروزی اسرائیل بر حومه بیروت پایتخت لبنان را محکوم کرده است. خبرگزاری دولتی لبنان گفته است که عمله نظامیان اسرائیل در بیروت توسط تیاره بی‌سرنشین یا درون انجام شده و در این حال 3 راکت پرتاب شده است که چندین نفر در اثر آن زخمی شدند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل تاکنون در این مورد تبصره نکرده است، اما دقایق پیش از این حمله تصاویری را نشر کرد که نتانیاهو را با مشاور امنیت ملی و سایر مقام‌های اسرائیلی نشان می‌دهد.
سازمان جهانی صحت گفت که این سازمان روز سه شنبه 30 جولای 85 بیمار و شدیداً مجروح فلسطینی را از غزه به امارات متحده عرب انتقال داده است. سازمان جهانی صحت گفت که روند تخلیه که با هماهنگی حکومت امارات متحده عرب صورت گرفته شامل 50 بزرگسال و 35 کودک می شد. از 85 تخلیه شونده 53 نفر بیمار سرطانی بودند، حالان که 63 نفر از اعضای خانواده و متعلقینشان نیز با آنها همراه بودند. با گفته سازمان جهانی صحت، از زمان آغاز جنگ حدود 5000 نفر برای درمان به خارج از این منطقه تخلیه شدند و بیش از 80% آنها در مصر، قطر و امارات متحده عربی تحت مراقبت قرار گرفتند. انجام چودری مبلغ افراطی بریتانیایی روز سه شنبه 30 جولای به اتهام رهبری یک گروه تروریستی چند روز پس از محکومیت وی در محکمه ولویچ کراون به دلیل عضویت در یک سازمان ممنوع زیر نام گروه مسلمان رادیکال المهاجرون و به اتهام حمایت از آن گروه به حبس محکوم شد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
مارک وال قاضی محکمه گفت که چودری 57 ساله در رأس و مرکز پیشبرد یک سازمان دهشت افغان قرار داشت که به گفته قاضی مردهای جوان را به فعالیت‌های افراطی تشویق می‌کرد. فعالیت گروه مسلمان افراطی المهاجرون در سال 2010 میلادی از جانب حکومت بریتانیا به عنوان یک گروهی که در انجام آمادگی و یا ترویج تروریسم دخیل بود ممنوع اعلان شده است. چودری که قبلا به اتهام حمایت از گروه دولت اسلامی محکوم شده بود، در محکمه تبلیغ گروه المهاجرین را از طریق سخنرانی های خود رد کرد و گفت که این گروه دیگر وجود ندارد.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه شنبه 30 جولای از استحکامات در امتداد سرحد شمالی این کشور دیدار کرد و گفت که در عرصه استحکامات و ماین‌گذاری سرحدی کارهای زیادی انجام شده است. نیروهای روسی در تابستان امسال به آرامی اما پیوسته در یک حمله بی‌امان از دفاع بدون سلاح و بدون سرباز اوکراین عبور کرده، غرب را واداشتند تا به دنبال سلاح‌ها و استراتژی‌های جدید برای تقویت کیف باشد. مقامات آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند که ایالات متحده 1.7 میلیارد دلار کمک نظامی را به اوکراین ارسال می‌کنند که شامل مجموعه‌ای از مهمات برای سیستم دفاعی هوایی، توپخانه، هاون و میزایل‌های ضد تانک و ضد کشتی می‌باشد. و پس از ختم چهارمین روز رقابت‌های المپیک پاریس، ژاپن با کسب 7 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز در صدر کشورهای مدال‌آور قرار دارد. چین با 6 طلا، 6 نقره و 2 برنز دوم است. استرالیا با 6 طلا، 4 نقره و 1 برنز توانسته جایگاه سوم را کسب کند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. وزارت خارجه طالبان از این پس ویزا و اسناد صادره در نمایندگی های افغانستان را در کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا فاقد اعتبار اعلام کرد. این در حالی است که دیپلمات های معرفی شده دولت پیشین افغانستان هنوز اداره این نمایندگی ها را بر عهده دارند و در تازه ترین مورد مقام ها در سفارت ژنو و صدای آمریکا گفتند که خدمات کنسولی با منوال 3 سال گذشته کماکان در این سفارت برای اتباع افغانستان ارائه می شود. جزئیات بیشتر را از منصور عظیمی بشنوید.
وزارت خارجه حکومت طالبان دلیل این اقدام را عدم همکاری و تعامل برخی نمایندگی های سیاسی افغانستان با حکومت طالبان عنوان کرده است.
به اطلاعی تمامی اتباعی افغان مقیم خارج رسانده می شود که پس از تاریخ نشر این اطلاعیه خدمات کنسولی مانند وثائق، تصادیق، ورق عدم مسئولیت، صدور پاسپورت، برچسب تمدید پاسپورت و سایر امور از سوی نمایندگی های مقیم در لندن، بلژیک، برلین، بون، سوئیس، اتریش، فرانسه، ایتالیا، یونان، پولند، سویدن، ناروی، کانادا و استرالیا مورد قبول مرکز و اداره های مربوط نمی باشد.
این اعلامیه سبب واکنش های گوناگون شده است.
طالبان یک گروه تروریستی هستند که در اثر یک دسیسه بر جغرافیای افغانستان مسلط شدند. اونا نه مشروعیت داخلی بر پیشبرد یا امو سیمای یک حکومت دارند و نه مشروعیت بین المللی را دارند. از اون لحاظ فکر نمی کنم که با صدور همچون اعلامیه ها تأثیر بر کار و تاثیرگذاری نمایندگی ها و سفارت های افغانستان که در مدت 30 سال در راستای تقویت این گروه تروریستی هیچ قدم برنداشتن داشته باشند.
با این حال شماری از اتباع افغانستان پس از صدور این اعلامیه دچار نگرانی به خاطر رسیدگی به امور کنسولی شدند.
دیگی دائمی افغانستان در ژنو کماف سابق هم در بخش ای که صدای مردم باشه در عرصه حقوق بشر و نقض حقوق بشری که روزانه مردم افغانستان او را متحمل میشن او را بلندگویش در پلتفرم های بین المللی باشه. به همین ترتیب در رسیدگی به امور کنسولی کماف سابق کار خود ادامه خواهد.
اما پرسش اینجاست، آیا در ارائه خدمات کنسولی با وجود تضاد موجود بین طالبان و نمایندگی های سیاسی افغانستان در اروپا، کانادا و استرالیا اختلال ایجاد خواهد شد یا خیر؟
برای من نمایندگی های افغانستان، سفارت های افغانستان در حوزه اروپا، کانادا و استرالیا کماکان میتونن به اکثر خدمات کنسولی که تا به حال ارائه میکردن حتی بدون همکاری مرکز هم ادامه بدن. این خدمات کنسولی میتونه تایید اسناد یا تمدید پاسپورت و مسائل ضروری از این قبیل باشه یا صدور سندهای تولدی که چیزایی است که برای مهاجرین ضرورت است. البته در قسمت ارائه یک سلسله خدمات کنسولی ممکن است یک تعداد محدودیت های از این بابت ایجاد شود که این طبیعی است و این خدمات کنسولی خدمات بسیار حیاتی و اساسی نمی باشد.
سال گذشته که سفارت افغانستان در اسپانیا و هلند گفتند با تعامل اداری با حکومت طالبان ادامه دادند و واکنش مخالفان طالبان را برانگیخت، اما نام این نمایندگی ها در این فهرست دیده نمی شود. حکومت طالبان این نمایندگی ها را متهم می کند که در عدم هماهنگی با مرکز خودسرانه و با نقض اصول آشکار پذیرفته شده کار می کنند. گفته شده است که نمایندگی ها مخارج روزانه خود را از طریق تعرفه‌های صدور ویزا برای مسافران خارجی عازم افغانستان و اسناد امور کنسولی برای مهاجران افغان تامین می کنند.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که بر دلیل عدم همکاری و تعامل برخی نمایندگی های سیاسی افغانستان در شماری از کشورهای اروپایی خدمات کنسولی نهادهای دیپلماتیک را بی اعتبار اعلام کرد. این تصمیم حکومت طالبان در حال اتخاذ شده است که سفرا و کنسول هایی که در دیگر نمایندگی ها با حکومت طالبان همکاری می کنند مبرا از این دستور پنداشته شدند. در رابطه با این موضوع لینا روزبه مصاحبه با نگار میرداد معاون سفارت افغانستان در پولند انجام داده است که با هم میشنویم.
خب این تصمیم طالبان به نظر میرسه که افغانهایی را که مقیم کشورها هستند و به خدمات کنسولی نهادهای نیاز دارن بیشتر هدف قرار میده، او هم در زمانی که حکومت افغانستان تا حال خودش هم مشروع نیست و مشروعیت حکومت طالبان تا کنون نداره. تا چه حد بالفرض شما در پولند هم اکنون هستین، تا چه حد خدمات را افغانهای مقیم کشور نیاز دارن و فکر میکنن اگر این خدمات متوقف شود چه تأثیری را روی جامعه بزرگ ماجر افغانستان از خود بر جای میگذاره.
خب ارائه خدمات کنسولی هم در کنوینسیون های بین المللی و هم در قوانین معدنی افغانستان بسیار به طور واضح تشریح شده که هیچ ربطی بر کار سیاسی و دیپلماتیک نداره. هر شهروند افغانستان در مقابل سکوکی که پرداخت میکنه باید ارائه خدمات برش ارائه شده. در قسمت فرمان طالبا واضح است که از او جایی که اما استراتژی سیاسی طالبا فشار بالای مردم عام است، در گذشته هم از این فرمان ها به خاطر بدست آوردن از این نمایندگی ها فشارهایی را وارد کردن و هی هم یک فرمان تازه است که متاسفانه هم از لحاظ وقت، هم از لحاظ مصرف، هم از لحاظ ترانسپورت، از لحاظ تکنیکی متضرر مردم عام هستند. میخواستم خاطر نشان کنم که فقط یک بخشی که مربوط مرکز میشه شاید به مشکلات تکنیکی مواجه شود و در قسمت ارائه خدمات بر شهروندان افغانستان در پولند و دیگر نمایندگی ها سفارتخانه کماف سابق کار خود ادامه خود دادن و من مطمئن هستم در اون قسمت بله. مشکلات اساسی وارد نخواهد شد.
بله خان میداد، برخی از کشورها هستند مانند کشور ایران یا کشور هند که اینا مقامات این کشورها خودشان سفارتخانه و کنسولگری ها را به طالبان انتقال دادن و از مقامات سابق جمهوریت خواستند که این سفارتخانه ها و کنسولگری ها را تخلیه کنند. آیا شما در حال حاضر در پولند، حال که دستور را هم طالبان صادر کردند، چه در گذشته و چه حال نگران از این هستند که ممکن مقامات پولند بخواهند که شما فعالیت را در این کنسولگری یا سفارت متوقف بسازیم و فکر میکنید امکان پذیر هست یا خیر؟
من فکر نمی کنم. کشورهای منطقه من فکر می کنم قضیشان کاملا متفاوت است. اونا نگرانی های امنیتیشان دارن و در گذشته هم داشتن. از او خاطر فشار آوردم که به یک سفارتخانه تخلیه شده و یک تعداد سفارتخانه بر طالبا واگذار شد. بله. البته هیچ کشوری از لحاظ رسمی طالبا را به رسمیت نشناخته و روابط دیپلماتیک ایجاد نشده، فقط در قسمت ارائه خدمات برای شهروندایی که در کشورها هستند برای دیپلمات‌های طالبان واگذار شد. اما در کشورهای اروپایی من مطمئن هستم از جایی که طالبان مشروعیت ندارن تا زمانی که اینا به رسمیت شناخته نشه سفارتخانه‌ها برشان واگذار نخواهد شد و روابط دیپلماتیک هنوز بسیار زود است این مورد صحبت شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که حکومت آلمان طرح اخراج پناهجویان افغان را باید فوراً توقف دهد. برلین اخیراً گفته بود که توصیف کنندگان اعمال دهشت افکنی را اخراج خواهد کرد. کابینه حکومت آلمان بر مسوده قانونی توافق نموده است که بر اساس آن اخراج کسانی را ساده‌تر می‌سازد که از اعمال دهشت افکنی توصیف می‌کنند. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شده که نشر پیام‌های نفرت انگیز در جریان جنگ غزه در فضای مجازی افزایش یافته است. ژیلا نوری در این مورد گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی آلمان اعلام نموده است که بر اساس قانون‌های جدید خارجی‌هایی که از اعمال تروریستی در آلمان توصیف و تمجید می‌کنند با اخراج از آلمان مواجه خواهند شد. دیدبان حقوق بشر خواهان توقف این پروسه به خصوص برای افغان‌ها شده است.
با در نظر داشت شرایط فعلی حاکمیت طالبان بر افغانستان هیچ کسی با مسئولیت به افغانستان برگشت داده شده نمیتواند. حکومت آلمان باید این برنامه را سریعاً متوقف سازد و باید وعده های خود را برای اسکان افغانها عملی نماید. رقم زیادی از افغانها به شمول زنان و دختران که جانهایشان در خطر است در داخل افغانستان گیر ماندند که به کمک سریع نیاز دارند.
نانسی فیزر وزیر داخلی آلمان در برلین گفته است که برلین از طریق مذاکرات محرمانه با چندین کشور میخواهد که برخی پناهجویان را که مرتکب جرم شدند به شمول افغانها و سوریها را به کشورهایشان واپس بفرستد. وزیر داخلی آلمان با رجوع به حمله چاقو در ماه جون که منجر به مرگ یک پلیس آلمانی شد گفت آشوبگران اسلامگرا که از نظر ذهنی در عصر هجر زندگی میکنند در کشور ما جای ندارند.
این نوع وضعیت نه تنها غیر انسانی است، بلکه این نوع خشونت ها در انترنت باعث می شود که افراد افراطی بیشتر مرتکب اعمال مشابه خشونت بار شوند.
فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر، از تصمیم اخراج پناهجویان از آلمان اظهار نگرانی نموده و می گوید که آن عده پناهجویانی که از پاکستان و سایر کشورها برگشتانده شدند با بحران اقتصادی مواجهند و شرایط مناسب برای آنها در حاکمیت طالبان وجود ندارد.
پناهجویانی که آل به افغانستان بازگردانده میشن متاسفانه زندگی عادی و نرمال نخواد داشتن داخل افغانستان. در کنار از او ما وضعیت وخیم حقوق بشری را داریم. گزارش شده که پارسال یونمان شرکت مبنی بری که کسایی که با دولت سابق افغانستان کار کردن توسط نیروهای طالبان بازداشت شدن، در مورد شکنجه و حتی کشته شدن.
از سوی دیگر زهرا کاظمی، فعال حقوق بشر در آلمان، میگوید که این افراد از طریق کشورهای سومی به شمول ازبکستان به افغانستان برگشتانده میشوند.
دولت آلمان همچنین با مقامات طالبان هم گفتگو کردند، ولی طالبان به خاطر پذیرش مهاجرین افغانستانی شرط و شرایط پیشنهاد کردند که یکی از شرایط آنها بر رسمیت شناختن گروه طالبان می باشد که بعد از اون میتونن کشور آلمان افغانهایی که خطرساز هستند مستقیم به افغانستان اخراج کنند.
نانسی فیزر، وزیر داخلی آلمان، روز یکشنبه این هفته در صحبت با روزنامه آلمانی بلدم زوندا گفت که می خواهیم به خصوص آلمان اسلامگرای خشونتبار را به صورت دوامدار اخراج کنیم. اما وزیر داخلی این کشور گفته است که امکان ندارد افراد را به کشورهای مانند افغانستان برگردانند. هفته گذشته وزارت داخلی آلمان مرکز اسلامی هامبورگ را که به دلیل اینکه اهداف افراطی اسلامگرایی را دنبال میکند مسدود کرد. در کنار آن دفاتر این مرکز در مونشن و برلین نیز مسدود میشوند. ماه گذشته در منهم یک پناهجوی افغان یک افسر پلیس را به ضربه چاقو کشت و این رویداد نیز سبب پیامهای نفرت آمیز شده و موجب مناظره در مورد اخراج خارجی ها در آلمان شد. بر اساس گزارش روزنامه آلمانی بلدم زوندگ، در سال جاری حدود 40,000 اتباعی سوریه و 20,000 افغان در آلمان تقاضای پناهندگی دادند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
کشورهای عضو سازمان ملل متحد طی یک مجمع سیاسی به سطح عالی تجاربشان را در مسیر رسیدن به اهداف توسعه پایدار که توسط آن سازمان در سال 2015 تعیین شده بود به اشتراک گذاشتند. ایالات متحده نیز موافقت ها، موانع و همچنین برنامه های ما را برای آینده به اشتراک گذاشت. لیندا تامس گرینفیلد، نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت: ما از شرکای خود شنیده ایم و دیدگاه خود را برای این کار حیاتی ارائه کرده ایم و تلاشای خود را برای ترویج رشد اقتصادی فراگیر و پایدار به اشتراک می‌گذاریم. رشدی که زندگی همه اعضای جامعه را به طور خاص زنان و دختران که کلید دستیابی به برابری واقعی اقتصادی هستند بهبود می‌بخشد. وی افزود برای ایجاد پایدارتر و انعطاف پذیرتر سیستم غذایی و کاهش شکای امنیت غذایی در سراسر جهان باید اقدامات فوری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و اثرات آن و همچنین برای تجدید دموکراسی، ترویج احترام به حقوق بشر و مقابله با فساد در جریان ظهور مجدد اقتدارگرایی و عقب نشینی دموکراتیک انجام شود. کمبود بودجه یکی از جدیدترین موانع برای رسیدن به مهلت 2030 برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. در این رابطه ایالات متحده برای مقابله با این آزمون قدم برداشته است. لیزا کارتی، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت: ایالات متحده متعهد به حمایت از تلاش‌های کشورهای شریک برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است که مبتنی بر تعهد ما به حفظ کرامت ذاتی همه انسان‌ها و تعهد به دستور کار 2030 می باشد که هیچ فردی عقب نماند. وی گفت: ما در 3 سال گذشته بیش از 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده ایم و میلیاردها دلار بیشتر را در سرمایه گذاری بخش خصوصی بسیج کرده ایم تا به کشورهای در حال توسعه کمک کنیم که به اولویت های توسعه پایدار خود دست یابند. سفیر توماس گرینفیلد افزود، اما واقعیت این است که پیشرفت بسیار کامل نیست و مشکلاتی را که با آن روبرو هستیم نمیتوان تقسیم کرد. امنیت آب و هوا امنیت غذایی است. فقر و دسترسی به عدالت پیوند ناگسستنی دارند. چالش های متقاطع راه های حل متقاطع را می طلبند. و افزود که ما با استفاده از قدرت و نقش خود در نهادهای چند جانبه مانند این برای گردآوری شرکای مختلف و نماینده از هر گوشه جهان و هر قشری از جامعه ادامه خواهیم داد. سفیر توماس گرینفیلد گفت از دانشگاه گرفته تا جامعه مدنی و بخش خصوصی این گونه است که ما چشمانداز را نه تنها توسعه بین المللی بلکه توسعه فراگیر را پیش میبریم که مبتنی بر فداکاری ما برای حفظ کرامت ذاتی هر یک از انسان هاست.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با کنار رفتن جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه تمرکز را بر کاملا هریس رقیب احتمالی خود معطوف کرده است. الن باروس خبرنگار صدای آمریکا میگوید که حزب جمهوری خواه بر کارکرد خانم هریس در خصوص مسائل مهاجرت انتقاد شدید دارد. این گزارش را محمد احمدی پیشکش میکند.
دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه تمرکز خود را بر کاملا هریس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در کارزار انتخابات ریاست جمهوری معطوف داشته و سابقه کاری او در بخش مهاجرت انتقاد می‌کند.
کاملا هریس می‌خواهد هر کسی عفو داشته باشد. از وقتی که جو بایدن او را به عنوان مشاور سرحدات مقرر کرد، از آن زمان او واقعاً به بدی عمل کرد. عمل کرده او سرآغاز هجوم وسیعت بای خارجی غیر قانونی به کشور ما بود. باید بیاورید که او گفته بود بفرمایید بیایید.
مهاجرت غیرقانونی یک مسئله مهم در میان رای دهندگان جمهوری خواه است و کمپاین ترامپ تلاش دارد تا خانم هریس را به سیاست مهاجرتی بایدن که او را مشاور سرحدات یا تزار سرحد خوانده بود ربط بدهد.
خانم هریس هرگز باعث تزار سرحد نام گرفته نشده است. در واقع هیچگاه سرحد مسئله اولویت او نبوده است.
خانم هریس در اوایل رئیس جمهوری بایدن با کار کاهش مهاجرت به ایالات متحده از سرحد جنوبی کشور در همکاری با کشورهای آمریکای مرکزی مثل گواتمالا، هندوراس و السالوادور گماشته شد.
خانم هریس مسئول توسعه یک استراتژی و کسب تعهدات برای همکاری توسعه و سرمایه‌گذاری در این سه کشور مثلث شمالی برای کمک به کاهش به اصطلاح وضعیت بد مهاجرت بود.
بعد از این که بایدن از خانم هریس خواست تا یک استراتژی برای کمک به بهبود وضعیت زندگی و دلسرد کردن مهاجرین به ترک کشورشان را رهبری کند، پیام مهاجرت خانم هریس شدیدتر شد.
می‌خواهم به مردم این منطقه که به فکر سفر خطرناک عبور سرحد آمریکا با مکزیکو باشند، به طور واضح بگویم که نیایید، نیایید.
ترامپ میگوید سابقه کاری هریس نشان میدهد که او یک سیاستمدار فوق لیبرال در خصوص مهاجرت است.
کاملا در حمایت از شهرهای پناهگاه مرگبار رای داد. او از مجرم ندانستن عبور غیرقانونی سرحدی حمایت کرد و او از عفو عمومی تمامی افراد غیرقانونی حمایت کرد. به این فکر بکنید.
جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا هفته گذشته یک فیصله نامه را در محکومیت اداری ریاست جمهوری بایدن و محکومیت به گفته آنان کاملا هریس تزار سرحدی به خاطر ناکامی امن ساختن سرحد تصویب کرد. اداره ریاست جمهوری بایدن میگوید که در سرحد در حال نائل شدن به پیشرفت است و گزارش داده است که توقیف‌های مهاجرین غیرقانونی در سرحد با مکزیکو در ماه جون در پایین‌ترین سطح تحت ریاست جمهوری بایدن بوده است.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. شما پس از این برنامه های رادیو آزادی را روی عین موج خواهید شنید. تا اینکه دوباره در خدمت قرار بگیریم، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.